عمرشون از یاد خدا غافل نشدند و در زمین به چیزی جز اجرایی کردن فرامین پروردگار و وعده های الهی عمل نکردند.
امام موسی صدر در دوره حضورشون توی لبنان شاگردای زیادی پرورش دادن و بعضی از همین شاگردان مشوق و الهام بخش سید حسن نصرالله 16 ساله برای ادامه تحصیل در حوزه نجف شدن. این آغاز مسیر بیش از 4 دهه زندگی بزرگمردی بود که بعدها به مرد اول جهان عرب و رهبر بزرگ جدی مقاومت و استکبار ستیزی در منطقه و جهان تبدیل شد. اما چه عناصری در اندیشه شهید نصرالله بود که ایشونو به این جایگاه بزرگ رسوند؟ اول از همه و بدون شک تفکر مقاومت و استکبار ستیزیه. سید حسن از کودکیش وقتی برای کمک به مغازه پدرش میرفت عکس امام موسی صدر رو اون بالا میدید و دوست داشت یه روزی شبیهش بشه. توی مدرسه امام علی شهر بلبک با سید عباس موسوی که اولین دبیر کل حزب الله بود آشنا شد. درساشو توی سور ادامه داد و برای رسیدن به الگوی دیرینش رهسپار نجف شد که اون زمان یکی از مهمترین دانشگاه‌های استکبار ستیزی توی منطقه بود. توی نجف با کمک سید عباس موسوی به محضر شهید محمد باقر صدر رفت و ایشون کمک کردند تا نصرالله جوان با تفکری بزرگ آشنا بشه، یعنی اندیشه امام روح الله. اما دومین عنصر تفکری مهم شهید نصرالله انقلاب اسلامی بود. قبل از ظهر ششم آبان ماه سال 1360 توی جماران، سید حسن نصرالله 21 ساله برای اولین بار تجسم حقیقی انقلاب رو ملاقات کرد و در اولین دیدار با امام خمینی شیفته ی روش و منش ایشون شد و همون روز هم به عنوان نماینده امام توی لبنان منصوب شد. طی این مسیر اندیشه ای انقلابی به سید حسن نصرالله داد تا بتونه حیات اجتماعی و سیاسی لبنان رو متحول کنه. اما سومین کلید واژه مهم مکتب فکری سید مقاومت شجاعت صادقانه بود. صداقت و شجاعت سید، یعنی حتی توی لحظاتی که دشمن ضربه بزرگی بهت زد صادقانه بهش اذعان کنی و در عین حال بهش وعده انتقام بدی. توی بحبوحه همین جنگ غزه بود که رئیس سابق موساد گفت به صداقت گفتار نصرالله بیش از گفتار نتانیاهو باور دارم. و یا روزنامه گاردین توی یه گزارش در مورد سید نوشته بود عکس نصرالله در خیابان‌های رام الله پخش می‌شود، زیرا که او به آنچه می‌گوید عمل می‌کند و این امری است که در بین رهبران عرب مرسوم و معمول نیست. اما آخرین عنصر تفکری مهم شهید نصرالله همونیه که حالا تبدیل به امضای سید مقاومت شده. حتما یادتونه که هفته‌های اول جنگ 33 روزه خیلی تلخ و وحشتناک بود. شهادت حدود 500 نیروی نظامی حزب الله و 1000 نفر از زن و بچه‌های مظلوم جنوب لبنان و به وجود آمدن کلی مخروبه در اثر بمباران‌های وحشیانه صهیونیست‌ها. اما درست وسط این ترس‌ها و ناامیدی‌ها، سید به پشتوانه اعتماد به وعده الهی خیلی محکم گفت ما پیروزیم و دقیقاً همین شد. و حالا با یه نمای باز از شخصیت‌های مهم زندگیش میشه پی به تفکرات شهید نصرالله برد، اونجا که خودش گفت من تحت تأثیر 4 شخصیت بزرگ هستم: حضرت امام خمینی، حضرت امام موسی صدر، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای و شهید بزرگوار سید محمد باقر صدر.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. ساعت 18:03. من محمد کثیری هستم با بخش دوم کیوز کمره شما.
انسانی که عزتمندی میرسن، انسانهای با خدای هستن، انسانهای با ایمان هستن، انسانهای با تقوای هستن، مثل شهدای عزیز ما، مثل جانبازان عزیز ما که جان عزیزشان به کف دست گرفتن برای مملکت ما، برای آب و خاک عزیز ما. تشکر از برنامه خوب تاران خضایی از کرمانچه و خدا نگهدار.
زنده باشید. ممنون از شما خانم خضایی بزرگوار. خانم شکوفه از میبود یزد نوشتن با سلام و درود، به نظرم با تقوای الهی و عشق به خدا و ایثار و فداکاری و زیر بار ظلم و ستم نرفتن افراد میتونن به عزتمندی برسن و مانا باشن.
درود بر شما خانم شکوفه.
راست به عزتمندی ما انسان ها، به گذشت و فداکاری، به مهربانی، به محبت به دیگران و کمک به دیگران. وقتی که ما میتونیم کاری برای دیگران انجام بدیم، اگر انجام دادیم وقت فردی هستیم که باعث عزت هستیم. انشالله که همه ما نام نیک خودمون به جای بذاریم. خدا نگهدارتون. اکسیری.
خیلی متشکریم خانم اکسیری عزیز و بزرگوار که امروز هم کنار ما هستید.
بله دوستی، با شماره 0935-6147 نوشتن این که انسان از مسیر درست حق منحرف نشه و در صراط مستقیم قدم برداره میتونه مانا باشه. زنده باشی، تشکر از شما.
به قول جناب مولانا، هر کسی از زن خود شد یار من. هر کسی یه برداشتی داره. من نظرم اینه که اونایی که به عزت رسیدن آدمایی هستن که به خدا و به ائمه اطهار ارتباط خاصی دارن. یکی دو تا مثال میزنم. سردار دلها حاج قاسم سلیمانی انسانی شدن که همه مردم دوستش داشتن، برای اینکه خالصاً مخلصاً برای خدا کار میکرد و خواستار ائمه اطهار بودن و رهبرشون را دوست رفیق خود می دانستن. همینه که مردم به عزت خوب می رسن. با تشکر از این برنامه خوب شما عزیز حسنپور هستم از تهران.
بله ممنون از شما آقای حسنپور بزرگوار. خانم احمدی از شیراز نوشتن انسان‌هایی که برای رضای خدا زندگی کردند و زیر بار حرف زور نرفتن، کسانی هستند که همیشه مانا و ماندگار خواهند ماند. زنده باشید، تشکر از شما از اینکه با موضوع برنامه با ما همراه هستید.
با تقوا و ایمان به خدا و خدمت کردن به مردم، با استفاده از امامان خوب الهی و سلامت سرستری.
ممنون از شما خانم شبستری بزرگوار. دوستی با شماره 0516-5636 نوشتن شهیدان مساق بارز کسانی هستند که همیشه در تاریخ و در یادها زنده و جاویدان هستند. زنده باشید، ممنون از شما.
برای عزتمندی اگر بتونیم کسانی که اطراف خودمون هستن خبر داریم، اطلاع داریم، گرفتارن، ناراحتی دارن، چه از نظر مالی، چه از نظر فکری، ناراحتی خانوادگی، بتونیم دست اونا رو بگیریم، کاری براشون انجام بدیم و اگر وطنمون احتیاجی داره که کاری برای وطنمون انجام بدیم، خب اینا همه عزتمندیه که پیش خدا گم نمیشه. ممنون از برنامه خوبتون. خدا نگهدارشون و خدا حافظ. شب بخیر.
بله امروز هم صدای مهربون خانم شاه ولایتی رو شنیدیم. متشکرم. چه نکته جالبی رو اشاره کردن آقای کثیری به این که در راه وطن، برای وطن. این مفهومیه که برای هر انسانی فکر میکنم خیلی معنای عمیقی داشته باشه که آدم بخاطر وطن خودش دست به هر کاری میزنه.
دقیقا همینطوره. تشکر میکنم از دوستان عزیز که با بخش دوم کیوز کم با ما همراه بودن. انشاءالله در یک بخش دیگه هم باهاتون همراهیم و در مورد موضوع و سوال برنامه مشارکت بفرمایید. پیامک بزنید به 3102 و تلفن بزنید به 2265-2876.
اولین بار نشریه فرانسوی مگزین بود که موفق شد در 28 نوامبر 1997 میلادی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو راضی کنه که در گفتگویی از زندگی شخصیش صحبت کنه. این نشریه اینطور از کودکیش می نویسه. پدرش عبدالکریم با کمک برادرانش به فروش میوه و سبزیجات مشغول بود. سالها بعد وقتی تونست دکانی خریداری کنه و بقالی خودش رو در اون دایر کنه، سید حسن که کودکی بیش نبود به اونجا تردد میکرد. روی صندلی مینشست و ساعتها به عکس امام موسی صدر خیره میشد. آرزوش این بود که روزی مثل او بشه.
کن هده کن محب لأخوتو کن ما بهمو نفسو ما بهمو المصروف ما يسأل عن المصروف ما يهم اللبس.
از کودکی با بچه‌های دیگه تفاوت داشت. تمام مساجد منطقه رو زیر پا گذاشته بود. سنالفیل، برج حمود، النبعه و مساجد دیگه. کاریزما یا ویژگی رهبری در چهرش موج می‌زد. مرگ برای سید حسن چیزی جز دروازه ورود به دنیای آخرت نبود و بهترین دروازه رو شهادت می‌دونست. او معتقد بود وقتی فردی به شهادت می‌رسه، با گرانبهاترین بخشش و هدیه الهی به آسمان‌ها عروج می‌کنه و به شکلی بسیار متفاوت‌تر مورد استقبال قرار می‌گیره. چرا که به اعتقاد او حتی ملل غیر مسلمان هم احترام بسیاری برای افرادی قائل هستند که زندگی خودشونو در راه وطن و هم میهنانشون فدا میکنن.
مطلب الموت للموت، الموت بالنسبه الينا طريق حیات، الموت بالنسبه الينا طريق صنع حیات للامه.
اللهم تقبل منا هذا القربان.
سید حسن از سال 1992 و بعد از ترور شهید سید عباس موسوی، دبیر کل قبلی حزب الله، رهبر این حزب شد و تا کنون بیش از 3 دهه این سمت رو به عهده داشت و از مردم لبنان تا شیعیان و مسلمانان پیگیر روکرد مقاومت طی این سالها او رو به عنوان یک رهبر و الگوی دینی و مجاهد شناخته و با او زندگی کردن. سید حسن در طول این 3 دهه بارها طعم پیروزی رو نه تنها به مردم لبنان بلکه به مسلمانان و ملت‌های عرب که بارها توسط رژیم صهیونیستی تحقیر شدند چشونده.
یعرف دائما حدود اللعبه وفي حقيقته هو حقق انجازات لم يستطع اي خصم عربي اخر لنا تحقيقها.
نصرنا رجل لافت جدا.
علاوه بر عقب نشینی ارتش صهیونیستی از مرزهای لبنان در سال 2000 جذب پیامد های تحرکات حزب الله بود، پیروزی این حزب در جنگ 33 روزه در 2006 که در نهایت با معاوضه 10 اسیر با جنازه چند سرباز اسرائیلی خاتمه پیدا کرد، از مقاطعی بود که محبوبیت نصرالله رو به شدت بالا برد.
خب این کسانی که ضعیفن، ذلیلن، مجوسن، بالاخره اینها از غیر منتظرن اون نصر الهی که خدا به مسلمین جهان داد، همین انقلاب اسلامی و وجود مقدس حضرت امام قدس روح شهید و تحول بزرگ در منطقه ما به وجود آمد.
یکی دیگر از شاخصهای سید حسن نصرالله قدرت بیان، نفوذ کلام و بینش دقیق و سنجیده او در خطاب قرار دادن مخاطبان بود.
قائله هاده التي تملك اسلحة نووية و اقوى سلاح جو في المنطقة والله هي أوهن من بيت العنكبوت، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
انیس الامین، روانشناس اجتماعی با 25 سال سابقه تدریس در دانشگاه لبنان، درباره این ویژگی دبیر کل حزب الله به بخش‌های از سخنرانی سید در تجاوز 2000 میلادی رژیم صهیونیستی اشاره می‌کنه که در اون دبیر کل حزب الله رزمندگان مقاومت رو با جمله دست‌هایتان را می‌بوسم مورد خطاب قرار
می‌دهد. اون وقت شایعه شد سید زخمی شد. خیلی حالت نگرانی عمومی در بین مردم لبنان ایجاد شد. باید سید صحبت میکرد. سید میخواست در صحبت خودش یه غافلگیری، میخواست بگه سلام علیکم و رحمت الله. به این نقطه که رسید قبل از این سید این کلمه را بخواد بیان بکنه، موشک شلیک شد. خب سرعت موشک سرعت مافوق صوت بود، به سرعت اصابت کرد. او مثل که میدید الان صحنه را، گفت الان در مقابل خودتون میبینید نافشه اسرائیل رو در حال سوختن. و همه این نوع کلام سید با نقطه اصابت موشک با هم مصادف بود. نافشه ها امکانات تشویش دارن، امکانات در واقع جمر دارن، میتونن منحرف کنن موشک را، اما موشک عمل اصابت کرد به ناوچه رو دونی میکرد.
از مهمترین ویژگی های اجتماعی سید حسن نصرالله همنشینی با رزمندگان بود. او عاشق زندگی با مجاهدین در حال مبارزه در جبهه بود. به همین دلیل در سالهای 1985 و 1986 چندین بار مخفیانه و بدون اطلاع فرماندهان میدانی حزب الله راهی خط مقدم شد.
سیأتی زمان على البشرية تتخلص فيه من هؤلاء الطغاة هؤلاء الجبابرة. نحن نعتقد كما يعتقد أتباع الديانات السماوية بهذا الوعد الإلهي. هذه الأرض التي تمتلئ بالظلم وبالجوع سيأتي الوعد الإلهي ويتحقق الوعد الإلهي وسيأتي من يملأها عدلا وقسطا وأمنا وسلاما وإنسانية وإيمانا وأخلاقا وحبا وسلما. هذا هو الوعد الإلهي.
و حالا او با یک عمر مجاهدت در راه آرمان آزادی قدس شریف به یاران و سربازان شهیدش ملحق شده.
در خدمت شما هستیم با برنامه عصرگاهی عصرینو از رادیو سلامت. همین الان ساعت 18:16 است. از ساعت 17 برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم. تا الانم با افتخار کنارتون هستیم و ممنونیم که شما هم همدلانه کنار ما هستید و برنامه رو دارید میشنوید. اما دوستایی که خیلی قدیمی تر هستن و کلن در طول هفته با ما همراهن میدونن که ما یک بخشی داریم به اسم خلاقیت و در این بخش از زبان کارشناسای خوب کشورمون نکته های خیلی شنیدنی رو میشنویم. همین الان میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر صابر عبدالملکی، دکترای آموزش، استاد و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به عصرینو.
سلام خانم کاظمی، عرض ادب خدمت شما.
آقای دکتر، ما آخرین باری که با هم صحبت کردیم خاطرم هست که اشاره داشتید به بازی هایی که میتونن خلاقیت رو در بچه ها افزایش بدن، خاطرتون میاد؟
بله.
و یه نکته ای رو اشاره داشتید که هر بازی نمیتونه خلاقیت رو.
دقیقا.
اون چی بود آقا؟ من بخش دومش یادم رفت، مجددن یادآوری میکنید؟
ما گفتیم اگر یکی از روش هایی که منجر به پرورش خلاقیت در کودکان و حتی بزرگسالان و نوجوانان هم میشه بازیه.
درسته.
ولی اگر قرار بازی منجر به پرورش خلاقیت بشه، باید یه سری فاکتورها داشته باشه. پس الزاما بازی منجر به خلاقیت میشه، ولی نه همه بازی.
نه همه بازی، درسته؟
آره، بازی منجر به پرورش خلاقیت میشه که به کودک یا به اون بازیکن اجازه دستکاری کردن، اجازه اکتشاف،
بله،
اجازه ساختن، اجازه تخیل، اجازه وانمود کردن بده. پس اگر بازی ساختار منسجم و چارچوب مندی داره، میزانی رو که به اینجور تعریف کنم برای اثری که رو خلاقیت داره خیلی کمتره. ولی بازی که تهش بازه، کودک اجازه میده مسیرهای خودشو بسازه، چارچوبهای خودشو بسازه، اون فرآیندهای ذهنی خودشو پیاده کنه، علایق خودشو بسازه، اون نگاه درونی خودشو پیاده کنه، اون منجر به خلاقیت.
به خلاقیت. خیلی متشکرم که یادآوری کردید. نکته جدید چی دارین برامون امروز؟
امروز خواستم در مورد یه نکته صحبت کنم. ما یه چیزی داریم از نظر این تئوری داره براش، ولی ما به اسمش میگیم سطوح خلاقیت یا بعضی موقع بهش میگن انواع خلاقیت.
درسته.
ما خلاقیت رو در 4 سطح مطرح میکنیم. سطح مینی، سطح ریز، سطح فارسی بگیم، سطح کوچک، سطح حرفه‌ای و سطح بزرگ.
بله.
هر کدوم از اینها یه معانی و تعابیر و تفاصیل خاص خودشو دارن. ولی میخوام یه نکته بهتون بگم، شاید پایین‌ترین سطح خلاقیت سطح مینی باشه. حالا چرا مینی؟ چون ملاک خلاق بودن یک عمل، خلاق بودن یک محصول، یک ایده خود فرده. اصلا اینجا دیگه نمیایم فرد رو با دیگران مقایسه کنیم. مثال من عبدالملکی یه چیزی ساختم برای بار اول.
درسته.
یه شعری گفتم. من عبدالملکی یه محصولی ساختم، یه کاردستی ساختم، یه ابزاری ساختم. شاید نمونه های زیادی از اونی که من ساختم در بیرون وجود داشته. درست. ولی هیچ وقت اینجا نمیدونم بگیم چون اونا ساختن دیگه مال تو خلاقیت نداره. ملاد خود عبدالملکیه که بار اولی رو تجربه کرده. میخوام اینو به والدین بگم، والدین عزیز اگر میخواید خلاقیت بچه هاتون پرورش پیدا کنه، ایده ها و محصولاتی که کودکتون بار اول در اونو بیان میکنه، حتی اگر در بیرون نمونه های زیادی ازش وجود داره، باز به عنوان یک ایده خلاق و به عنوان یک محصول خلاق بپذیرید و ازش حمایت کنید.
یعنی اون خلاقیت شخص محوره، هر فردی که
فرد.
آره تجربه ده. کنه. درسته، متوجه شدم.
این اسمش کودک یا اون فرد میلش به ساختن بیشتر شه. ولی بگی خب این چی ساختی؟ این همه بیرون وجود داره. خب برای اون فرد جدید بوده، اون حالا همچی کاری انجام نداده و این محصول جدید رو تولید کرده. اینجا اگر ما حمایت کنیم، بپذیریم و توسعه بدیم، داریم رو مارته خلاقش کار میکنیم، کار میکنیم. ولی اگه بگیم خب این چیه ساختی، هزار تا وجود اینجا، باید نه تنها خلاقش رو کورون کنیم، رو اعتماد به نفس و عزت نفس مثلا
همینطوره. خب سطح بعدی چی هست آقای دکتر؟
سطح بعدی اینا خیلی دیگه الان میخوام توضیح بدم، خیلی طول میکشه. سطح بعدی بگم سطح کوچک یا لیتر. سطح کوچک یا سطح لیتر خلاقیت روزمره.
درسته.
مثلا مثال اگه دقت کرده باشیم، ما تو مهارت زندگی که از مباحثی داریم آموزش تفکر خلاقه.
بله.
اون تو اون قسمت میایم رو مهارت های خلاق در سطح زندگی خودمون، در سطح گروهمون، در سطح سازمانمون کار میکنیم. و عملا اگه دقت کرده باشی از سطح فرد وارد سطح گروه میشه.
درسته.
فرد امکان داره در یه سازمانی مهارت های خلاقیتش بیشتر باشه.
بله.
ولی اینی که الان میخواستم امروز مطرح کنم، ملاک شما والدین عزیز برای خلاقیت خود فرد باشه. اصلا اینو با کسی مقایسه نکنید. اگر بار اولش داره میسازه، هزار تا محصول مثلاً وجود داره، باز بسازید ازش حمایت کنید. چون عملا خلاقیت های بیگ به خلاقیت های بزرگ هستن. هم کازمی که دنیا رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن، پارادایم ها رو تغییر میدن، از خلاقیت های مینی یا خلاقیت های ریز.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا انشالله فردا اگر شما هم وقت آزاد داشتید، فرصت داشتید، ما دوست داریم که در بخش خلاقیت در خدمتون باشیم و ادامه بحث رو در کنار شما داشته باشیم. باهاتون خدافظی میکنیم، شب شما بخیر باشه.
موفق باشید.
خدا نگهدارتون.
بسم الله القاسم الجباری. از کودکان و نوجوانان ایران زمین به کودکان و نوجوانان عزیز غزه، چندیست هوای چشمهای ما بارانیست، مثل هوای غزه که زیر بارانی از موشک و بمب رنگ آفتاب را ندیده است. قلبهای من درست مثل باغهای زیتون شما آتش گرفته و در حال سوختن است. ما اهل ایرانیم و شانه به شانه در کنار شما تا روز رهایی ایستاده ایم. ترس به خود راه نمی دهیم و بر خدا توکل می کنیم. انشاءالله به زودی در کنار یکدیگر در بیت المقدس نماز خواهیم خواند. دست دعای ملت ما همواره از جوار بارگاه نورانی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو به آسمان الهی بلند است. نصر من الله و فتح قریب و بشر صابرین. محمد رضا سیدیان، ناحیه هفت مشهد، کلاس ششم.
بله خیلی متشکریم، چه بخش جالبی بود. بله. پخش شد آقای کثیری. ما هم تقریبا در دقایق پایانی برنامه هستیم، اما بخش سوم کیوسک.
بله، آقای اصلانی نوشتن ما ایرانی ها معنای جاودانگی در دوران دفاع مقدس رو از مردان و زنان بزرگی آموختیم که برای حفظ شرف و ناموس و دین و آیینمون از جان خودشون گذشتن، نام و یادشون همیشه زنده و پاینده باد. ممنون از شما بزرگواری. خانم اعظم از رشت نوشتن انسان‌های زیادی در طول تاریخ بودند که برای اعتلای نام وطن و دین و مذهب تلاش کردند، اما در رأس همه شهیدان ما هستند که بی‌ادعا رفتند. یادشون گرامی. آقای محمد از شیراز هم پیامک آخر رو برای ما ارسال کردن، نوشتن راز عزتمندی و مانایی افراد در زندگی برای خدا و مرگ در راه خدا هست.
خب این بخش هم تموم شد آقای کثیری، خیلی متشکریم از شما، بهتون خدا قوت میگیم و ممنونیم از مخاطبین خوبمون.
بله که مشارکت کردن در موضوع امروز. شبتون بخیر، از من خداحافظ.
خدا نگهدارتون آقای کثیری تا فردا. اما شما شنوندگان عزیز با ما باشید، میخوایم بپردازیم به موضوع برنامه و بخش جمع‌بندی رو تقدیم حضورتون کنیم. گفتگو میکنم با آقای دکتر مجتبی موسی کاظمی، دکترای روانشناسی و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام و درود بر شما، وقت بخیر، خوش آمدید.
خواهش میکنم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما، وقت شریفتون بخیر، در خدمت شما هستیم. سرفراز کاظمی هم
درود بر شما. عرض میکنم خدمتون آقای دکتر، امروز از دوستان خوب برنامه ما پرسیدیم به نظرتون افراد چطور میتونن به عزتمندی برسن و راز ماناییشون در چی میتونه باشه. واقعا آقای دکتر چطور انسانها با چه شیوهی زندگی کنن که توی زندگی عزتمند، یعنی مسیر عزتمندانه رو برای زندگی خودشون انتخاب کنن؟ چطور میشه به این مسئله دست پیدا کرد؟ در خدمت شما هستیم.
با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا. هستم خدمتون. تأکید شما رو مانایی و ماندگاری مثبت خوشنامی.
همینطوره. بله.
جالبه که افرادی که خوشنام میشن افراد صالح جامعه هستن و خیلی هاشون تقریبا با این نیت دست به کارهای خاص و امور خیر نمیزنن، خیلی هاشون تلاش نمی کنن که ماندگار بشن، بلکه سیره و رویه زندگیشون اونها رو به این نقطه از شهرت میرسونه و معروف میکنه و خوشنامی براشون میاره.
درسته.
و خیلی جالبه که حالا در مقابل این ماندگاری عزتمندانه ما داریم افرادی که ترجیح میدن، میگن در واقع بدنامی ولی شهره بودن بهتر از گمنامیه.
درسته.
و اونها توجه منفی جامعه رو جذب میکنن و خیلی جالبه که خیلی ها تو این مسیر اتفاقا برعکس اون گروه تلاش میکنن که این بولد شدن و برند شدن رو به دست بیارن، ولو وقتی هم مسیر درست نمیتونن از مسیر غلط، از مسیر خطا در واقع تلاش میکنن. منتها جامعه همه جوامع در طول تاریخ شاهد این بودن که انسانهایی که ماندگار میشن و عزتمندانه ماندگار میشن تو مسیر درست و جلب توجه مثبت جامعه رو به خودشون میگیرن، اونها در واقع مسیر دیگه ای رو میرن. و خیلی هاشون خیلی جالبه وقتی ما زندگی بزرگان جامعه انسانی رو بررسی میکنیم، میبینیم که تو بعضن تو زمان حیاتشون اصلا به این نقطه نرسیدن.
بله.
بعد از مرگشون شهره میشن و این نشون میده که اونا دنبال یه عزتی بودن، حالا یا با خدا معامله میکنن یا با جامعه و خلق و خدمت به خلق معامله میکنن و معمولا میرسن به این درجه بدون اینکه حالا نیتی داشته باشن و هدفمند تو این مسیر.
بسیار عالی.
توصیه‌ام به عزیزان شنونده برنامه رادیو سلامت و برنامه خوب شما این هست که اگر درست عمل کنیم شهره هم میشه، اگر درست عمل کنیم عزت هم خدا بهمون میده، اگر درست عمل کنیم حتما خوشنامی هم به دنبال خواهیم داشت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، چقدر خوب گفتی، چه نکات ارزشمندی بود. برای شما ما آرزوی سلامتی داریم و با شما خدافظی میکنیم.
سلامت باشین، شبتون خوش.
شب خوش، خدا نگه.
خداحافظ.
و اما کلام آخر. همان گونه که برای شهادت سردار دلها نوشتیم، برای سید قلب‌ها نیز می‌نویسیم. تسلیت واژه‌ای کوچک در فقدان مردی که بزرگ زیست و بزرگ رفت، اگرچه داغ جانسو